سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که در غرب کابل چندین انفجار صورت گرفت. حضرت عمر زاخیلوال میگوید که مذاکرات جاری در قطر بین امریکا و طالبان وارد یک مرحله حساس شده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمیه عباس.
نخست سرخط خبرها. مسئولیت حمله امروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. شورای ولایتی کندوز میگوید در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی قلعه زال 9 سرباز قوای امنیتی کشته شدند. حکومت پاکستان میگوید کنترل 182 مدرسه دینی را به دست گرفته است. تفصیل خبرها. مسئولیت حمله امروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. در این حمله که امروز بر مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در غرب کابل رخ داد، 3 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. خبرگزاری اماق که به داعش ارتباط دارد خبر داده است که افراد مسلح این گروه تجمع در یک زیارت در کابل را هدف قرار دادند. یک سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته است که در این حمله دست کم 32 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حمله راکتی امروز در کابل را یک عمل ضد ارزش‌های دموکراسی و مدنی خوانده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است، قوای امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت از تمام امکانات استفاده می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان هم این حمله را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید پاکستان در مبارزه علیه افراطیت و تروریسم در پهلوی مردم افغانستان استاده است. شورای ولایتی کندوز میگوید که در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز 9 سرباز قوای امنیتی کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه انعام الدین گفت اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید در حمله آنها 33 سرباز دولتی کشته و 9 نفر زخمی شدند. و همچنان گفته است که یک قرارگاه حکومتی هم تخریب شده، اما مقامات رسمی این خبرها را رد میکنند. مسئولان فرقه 20 پامیر در کندوز از کشته شدن 16 تن از طالبان مسلح در ولسوالی دشت ارچین ولایت خبر میدهند. دگروال عبدالجمیل مسافر قماندان لوای اول پیاده فرقه 20 پامیر در کندوز میگوید که شب گذشته در ولسوالی دشت ارچی در جریان یک درگیری و حمله هوایی نیروهای افغان 16 تن از طالبان مسلح کشته و هم چندین اراده زیر پشت نوع هنوی و یک موزه محکم این گروه تخریب گردیده است. آقای مسافر میافزاید که در این درگیری به نیروهای دولتی کدام آسیب نرسیده است. طالبان مسلح در پیوند به این موضوع تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت پاکستان میگوید کنترل 182 مدرسه دینی را به دست گرفته و بیش از 100 نفر را بازداشت کرده است. با گفته مقامات پاکستانی این عمل جزء یک عملیات برای سرکوبی افراطی‌ها به شمار می‌رود. در این مورد وزارت خارجه پاکستان تا اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه آمده که اداره انفاذ قانون 121 نفر را از امروز نظربند کردند. پاکستان تحت فشار بین المللی قرار دارد که گروه های افراطی مانند جیش محمد را که مسئول حمله ماه گذشته بر سربازان ملیشه هند در کشمیر تحت کنترل هند می باشد سرکوب کند و از حمایت و پناه دادن به آنها دست بردارد. در حمله کشمیر هندوستان 40 سرباز ملیشه هندی کشته شدند. اما وزارت داخلی پاکستان می گوید اقداماتش جز برنامه طولانی آن می باشد و به فشارهای بین المللی ارتباط ندارد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ میگوید اگر خبرها در مورد اینکه کره شمالی دستگاه‌های پرتاب راکت‌های خود را ترمیم می‌کند واقعیت داشته باشند، این برایش بسیار ناراحت کننده خواهد بود. ترامپ یک هفته بعد از ملاقات با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون که در آن کدام توافقی در رابطه با سلاح‌های اتمی کره شمالی به دست نیامد، در قصر سفید به خبرنگاران در این مورد صحبت کرد. او گفت اگر کره شمالی اقدامات ترمیم راکت انداز را شروع کرده باشد، برایش بسیار مایوس کننده خواهد بود. دو شبکه تحقیقاتی آمریکا و خبرگزاری کره جنوبی دیروز خبر دادند که نظر به تصاویر ساتلایت‌ها، کره شمالی دستگاه‌های راکت انداز در تپه‌های شمال غربی پیونگ یانگ را ترمیم می‌کند. پیونگ یانگ در سال 2018 تخریب راکت اندازهای خود را در این منطقه شروع کرده بود. و قرار است امروز محکمه در مورد مسئول سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ پال منافورت حکم نهایی خود را صادر کند. نامبرده به اتهام جرایم فدرالی و مجازات حبس ابد روبرو می باشد. منافورت که در ماه اپریل 70 ساله می شود، به ارتباط توضیحات مفتش خاص رابرت مولر که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 تحقیق می کرد، از سوی یک محکمه در ایالت ویرجینیا به جرایم مالی محکوم شد. در ماه فوریه دفتر مولر طبق طرز عمل‌های فدرالی برای منافورت به اساس جرایمی که محکوم شده است خواهان 24 سال حبس شده است. اما وکلای مدافع وی میگویند با در نظر داشت جرایمی که آقای منافورت به آن محکوم شده، این مجازات مناسب نیست و باید حکم حبس کاهش یابد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را خواهید شنید. در جریان مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری رهبر سابق جهادی چندین انفجار صورت گرفت. حضرت عمر زاخیلبال ناظر مذاکرات جاری در قطر بین امریکا و طالبان می گوید
خبر بحث است برام اساس فلا په دې معنی چې هم پرمختګ شته او هم کېږي چې په خوشنۍ خبره باندې رواني خبرې متضرر شي.
مصاحبه هم با یک کارشناس در این مورد داریم.
حکومت امریکا و طالبان پشت درهای بسته بحث گفتگو داره و ما مطمئن هستم که این بحث میشه به نتیجه برسه.
بانوی نخست افغانستان در مورد گفتگوهای سال میگوید
ما میفهمم که هیچ سال نخواهد شد اگر خانوما حاضر نیستند در میز مذاکرات.
در نیمه دوم در برنامه خاصی یونیسف برای کودکان میشنوید
در زمان حاملگی حداقل 4 بار یک مادر به خاطر معاینه به مرکز صحی بره از رشد و سلامتی خود و کودک خود مطمئن شود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
مشکلی است که در داخل فامیل های گوناگون اولاد تربیت میشن. اصل باید کوشش کنن که در بیرون آن چیزی که میبینن در این مورد از فامیل خود پنهان نکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در جریان مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری رهبر سابق جهادی چندین انفجار در غرب کابل صورت گرفت. مسئولیت این حمله را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده را با خود در خط تلفن دارم. آقای حسنزاده سلام.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز.
آخرین جزئیات در مورد این حمله چی است آقای حسنزاده؟
بله بله، قسمی که شما هم بیشتر یادآوری کردین، باید نخست بگویم که درگیری هنوز هم در ساحه ادامه داره و در مورد تلفات ارقام گوناگون ارائه میشه. ساعت قبل دکتر مایر سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد تاکنون 22 تن زخمی و 3 تن دیگر کشته شدند که در جمع زخمی ها اطفال و زنا هم وجود داره. بخش از صحبت های آقای مایر را میشنویم.
در سر انفجارات امروز در کابل به تعداد 22 تن مجروح و 3 تن شهید شده که در بین مجروحین 3 طفل و یک خانم است. و مجروحین به سری وقت کمک های لازم طبی و جراحی صورت گرفته. وضعیت اکثریتشان قناعت بخش.
از طرف دیگه مسئولان شفاخانه استقلال هم میگن که از رویداد امروز یک کشته و 17 زخمی برشان انتقال داده شده که در جمع زخمی ها زنان و اطفال هم شامل هستند. در حال وزارت داخله افغانستان میگه که نیروهای خاص برای مهار کردن حمله به محل رسیده و خانه ای را محاصره کردند که در اوج مخالفین مسلح هم حضور دارند و بالای از این مراسم فیر انجام داده بودند. بخشی از صحبت های آقای نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله را در این بخش با هم میشنویم.
هنوز هم از اون محلی که هاوان پرتاب شده بود در اون محل عملیات تصفیوی قطعات خاص وزارت امور داخله جریان داره. به محضی که پایان پیدا میکنه معلومات مکمل هم از تلفات هم از زخمی های رویداد چگونگی موضوع را خدمت شما برز میرسن.
بله، ای در حال است که از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در کابل امروز تجلیل به عمل می آمد که در این مراسم با شمول آمد کرزای رئیس جمهور پیشین شماری از سیاسیون و نامزدای ریاست جمهوری آینده هم شرکت داشتند. هرچند تا هنوز در مورد تلفات در قام موثق وجود نداره، اما گفته شده که در این رویداد لطیف پدرام کاندید ریاست جمهوری هم زخم برداشته و اینکه چه زمانی حمله مهار میشه بعدن به شنونده ها خواهیم گفت. اما باید بگویم که در بخش دیگه از کابل امروز محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان هم نشست را برگزار کرد و هر گونه متهم کرد که در این چنین حملات با حلقاتی که اونا دست به حملات میزنند هماهنگی داره و این حملات والای رقبای سیاسی خود انجام میده که یک کار منفی است و باید از این جلوگیری شوه. و باید بگویم که در مورد جزئیات بعدی که ما نظر حکومت هم هم شریک خواهد ساختیم و در مورد تلفات ارقام موثق هم دریافت خواهد کردیم در برنامه های بعدی با شنونده ها
بشنویم. آقای حسن‌زاده، با تشکر از شما، شما گفتین که هنوز هم درگیری ادامه داره. آیا مشخص شده که اکنون درگیری در کدام منطقه کابل ادامه داره؟ همی خانه را که وزارت داخله میگه محاصره کرده در کدام ساحه است؟
بله، ای در مربوطات ناحیه 18 شهر کابل که در ساحه دشت برچی در امو سمت که به طرف مصالای مزاری اوجا فیر صورت گرفته بود، در اموجا یک خانه است که آقای محقق هم اشاره کرد، گفتی جا یک آنتن مخابراتی بوده و که نفر از ایره کشتند و بعدا امی مخالفین در او خانه حضور جابجا شدن و مهمات جابجا کردن. این مشخصا در امو ساحه گفته شده بود.
تشکر آقای حسن‌زاده. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در مورد برخوردها و انفجارات اخیر در غرب کابل از کابل گزارش می‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حضرت عمر زاخیلوال ناظر مذاکرات جاری در قطر بین امریکا و طالبان میگوید این نشست وارد یک مرحله خیلی حساس شده است که موضوعات کوچک میتواند روی آن تأثیر منفی یا مثبت کند. آقای زاخیلوال که همراه با تعدادی از سیاسیون افغان در نشست رسمی در قطر اشتراک دارد امروز به رادیو آزادی گفت این نشست به اندازه کافی پیشرفت کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید هر نوع مذاکرات در مورد صلح که توسط این حکومت تایید نشده باشد جنبه اجرایی ندارد. جزئیات بیشتر را آرزو غیاسی ارائه می کند.
در حالی که مذاکرات میان مقامات آمریکا و هیئت طالبان در قطر جریان دارد، حضرت عمر زاخیلوال یکی از ناظرین این نشست از وارد شدن آن به مرحله حساس خبر می‌دهد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان همراه با برخی دیگر از سیاسیون افغان در نشست‌های خارج از نشست رسمی قطر داران کشور حضور داشته است و این روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نشست قطر به اندازه کافی پیشرفت کرده و زمینه برای مذاکرات بین‌الافغانی در آن فراهم شده است.
گفتگوها در مرحله حساس است. پیشرفت ها وجود دارد، ممکن با یک موضوع کوچک گفتگوهای جاری متضرر شود و یا هم با یک موضوع کوچک به پیش برود. از طرف هیچ جانب چنین نیت و یا بی‌حوصلگی وجود ندارد که بتواند گفتگوها را متضرر کند و این را من به فال نیک میگیرم و امیدوارم که روند گفتگوها با موفقیت به پایان برسد.
آقای زاخیلوال گفت که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی از بقیه وزارت خارجه افغانستان نیز در آن نشست ها و ایرا همراهی کرده است و گفت که سفر آنان به قطر جنبه رسمی نداشته بلکه به هدف آگاهی از جریان مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان با آن کشور رفته اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که در نشست میان آمریکا و طالبان هیچ کس دیگر حضور ندارد. عمر زاخیلوال در ادامه صحبت‌هایش با رادیو زودی همچنان گفت که ممکن در نشست بعدی صلح میان آمریکا و طالبان که به نقل از وی ممکن در دوحه برگزار گردد، هیئت حکومت افغانستان نیز سهم خواهد داشت. هرچند گفته شده است که آجندای اصلی این نشست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عدم تهدید از خاک این کشور علیه دیگر کشورها میباشد، اما عارف صمیم معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در نشست قطر روی چهار موضوع بحث جریان دارد که دو مورد آن مربوط به حکومت افغانستان می شود. هرچند که وی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت هر نوع مذاکرات در پیوند با صلح که توسط حکومت افغانستان تایید نشده باشد جنبه اجرایی ندارد.
در قطر یا هر جای دیگر که مذاکرات صلح جریان داشته باشد، تا زمانی که توسط حکومت تایید نشود و با مالکیت افغانها نباشد، آن مذاکرات جنبه اجرایی نخواهد داشت. در دوحه روی چهار موضوع گفتگو جریان دارد که دو مورد آن مستقیم ربط می‌گیرد به حکومت افغانستان که آتش بس و دور ساختن تحریمات، رهایی زندانیان و برخی موضوعات دیگر می‌باشد.
در این حال قاضی محمد امین وقاد عضو اجرایی شورای صلح افغانستان به رادیو زودی گفت که کار روی تشکیل یک هیئت با صلاحیت و افغان شمول در کابل جریان دارد که در آینده نزدیک مذاکرات صلح در قطر را آغاز خواهد کرد.
شنیدید که حضرت عمر زاخیلوال ناظر مذاکرات جاری در قطر بین امریکا و طالبان میگوید که این نشست وارد یک مرحله خیلی حساس شده است که موضوعات کوچک میتواند روی آن تأثیر مثبت یا منفی کند. شماری از کارشناسان روابط بین المللی نیز به این عقیده‌اند که مذاکرات قطر به یک مرحله حساس رسیده است. انتظار خاتم یکی از این کارشناسان در صحبت با اجمل تورمان نیز گفته است که گفتگوها در قطر در وضعیت قرار دارد که وی نیز میخواهد به طور خیلی محتاطانه ابراز نظر کند.
ما در بین روجا قرار دارم. ما بسیار محتاطانه خوشبینم هستم و در این زمان پیشگویی خطرم دارم امرای خود. باور دارم که حکومت امریکا و طالبها پشت درهای بسته بحث گفتگو داره و ما مطمئن هستم که این بحث میشه به نتیجه برسه. ما باید توقع زیر نداشته باشیم که نتایج مذاکرات بین امریکا و طالبها از زودتر به نتیجه برسه. اگر این طور شد، پس ما باید انتظار اجرام داشته باشیم که این مسئله صلح و این تعامل صلح بین امریکا و طالبان از زود بپاشه. به مخاطر بیایید انتظار بکشیم و فرصت بتیم به مذاکره کننده های از دو طرف تا به یک صلح باثبات و یک تعامل عادلانه برسه درباره صلح.
آقای خادم، شما هم در نشست قطر میگن که شرکت کرده بودین، گرچه رسمی نبوده ولی شرکت کردین.
میخواستم برم ولی متاسفانه که باز مشکلات به میان آمدن و نتوانستم اشتراک بکنم. از دبی پس برگشتم به افغانستان.
آقای خادم، یک موضوع دیگه ای که میگن که در نشست آینده قطر با احتمال بسیار که گفتگوها بین الافغانی خواهد بود و حکومت افغانستان هم هیئت مذاکره کنندش در این نشست اشتراک خواهد کرد.
از روز اول ما انتظار زیر داشتم که جناح طالب بر حکومت افغانستان بیشینه. بدون حضور داشت حکومت افغانستان یک صلح پایدار ممکن نیست. ولی انتخاب دوم شاید باشه که طالبان شاید انتظار بکشه که تاول جوزه وقتی که حکومت کنونی به پایان میرسه یا هم یک هیئت بین افغانی که مشمول از احزاب سیاسی، جامعه مدنی، علما، زنها باشه و باز بره به نیابت افغانستان با طالبان بشینه و مسئله صلح بحث و گفتگو بکنه. و یا هم شاید باشه که بعد از اول جوزه وقتی حکومت افغانستان خلاص میشه، ما فکر میکنم که شاید صلاحیتی حکومت به طور نباشه که حالی هست. پس طالبا انتظار ازیرا داره که یا هم یک هیئتی مشمول از ملت باشه و یا هم دوری کنونی به پایان برسه و بعد از او با ملت افغانستان.
بس فکر میکنین که اگر به حکومت آینده که برسه بسیار مسئله به درازا نخواهد کشید؟
پیچیده تر میشه. ما عقیده دارم که به هیچ وجه معادله صلح به طوری که امروز هستن شاید رقم نباشه ولی باید ما خوشبین باشیم و حوصله داشته باشیم. مزله جنگ افغانستان است، مزله 18 سال جنگ بسیار پیچیده افغانستان است، جنگ های نیابتی هستند. پس بیایید بسیار زودتر توقع یک تعامل صلح بین امریکا و حکومت افغانستان و یا ملت افغانستان و طالبان باشیم. باید تلاش بکنیم که زودتر به نتیجه برسیم. هر روز اگر جنگ متداوم میشه، ما صدها مردم از ملت افغانستان از دست میتیم. خوب است که هر چقدر زودتر معضله صلح به پایان برسه، مسئله جنگ به پایان برسه، خوبتر است. ولی بسیار باید عجله نکنیم، به خاطر اینکه یک صلح باجله شاید باثبات نباشه و باز ما مجبور هستیم که هزینه دیگه‌ش هم باید پرداخت کنیم.
مصاحبه اجمل تورمان را با انتظار خادم، یکی از کارشناسان روابط بین‌المللی، در مورد وضعیت کنونی مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بانوی نخست افغانستان در مراسم تجلیل از دومین سالگرد مرکز حمایت از خبرنگاران زن گفت اگر دستاوردهای زنان افغان مد نظر گرفته نشود، هیچگاه صلح تأمین نخواهد شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
بی بی گلغنی، بانوی اول کشور، می گوید زنان افغان از دستاوردهایشان در مذاکرات صلح نگرانند، اما وی اطمینان می دهد که این دستاوردها و ارزشها در نظر گرفته خواهد شد. بانوی اول روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از دومین سالگرد مرکز حمایت از خبرنگاران زن گفت زنان افغان در سالهای اخیر در بخشهای مختلف پیشرفتهای چشمگیر داشتند و هیچ کس از آن چشم پوشی کرده نمی تواند.
کلاگی را یک کم پریشان هستند که با مذاکرات صلح چی نتیجه بیارن. ما پریشان نیستم. ما می فهمم که حکومت حالی حامی کل دستاوردهای خانم است و می فهمم که هیچ صلح نخواهد شد اگر خانوما حاضر نیستند در میز مذاکرات نباشند و که رایشان گرفته نشده.
بانوی اول گفت در 18 سال گذشته دستاورد مهم آزادی بیان بود که باید حفظ شود و همچنان گفت افغانستان پر از آواز هاست، اما کارمندان رسانه ها باید دقت کنند تا کدام آواز درست و کدام غلط است. بانوی اول بر افزایش ظرفیت خبرنگاران زن و حل مشکلات امنیتی آنها تاکید کرد. از سوی هم حسین صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، عضو هیئت مذاکره کننده نیز است، گفت صلح خواست و آرزوی همه افغان هاست و در جریان ناامنی ها در کنار مردان زنان نیز قربانی شدند. خانم صافی به پروسه صلح اشاره کرد و گفت
براتون می خواهیم که از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بتون که هر تشویشی را که شما دارین، تشویشتان در نظر گرفته میشه و تشویشتان در سر میز مذاکره بحث میشه. اطمینان داشته باشین.
از سوی هم فریده نگزاد، رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران زن، بر دستاوردهای یک ساله اشاره کرده و از ارگانهای مختلف دولتی خواست که به مشکلات امنیتی و اقتصادی خبرنگاران زن توجه نمایند. گفتنی است پس از آغاز مذاکرات صلح میان نماینده های امریکا و طالبان در قطر، شمار از زنان افغان نگرانند که مبادا دستاوردها و حقوقشان نادیده گرفته شود و تجارب تلخ بار دیگر تکرار شود. اما حکومت مکررن گفته است دستاوردهای 18 ساله حفظ خواهد شد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گزینش نامزدان ولوسی جرگه در بحث‌های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، نگرانی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی و شمار از نامزدان و مردم را برانگیخته است. در این مورد جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده ارائه می‌کند.
پس از آنکه شماری از نامزدان به حیث کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شدند، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که نگرانی وجود دارد مبادا افراد تعیین شده با استفاده از موقف فعلیشان به نفع خود کار کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت هوا حلم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات، و قطب‌الدین رویدار، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه کابل هستند که تا هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است. سه فردی که از این میان دو تنشان در کمیسیون شکایت و یکی دیگرشان در کمیسیون مستقل انتخابات است، نامزدان ولسی جرگه هم هستند و از جای نامزدان که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. اگر اینها موفق هم اعلان شوند، این نگرانی ما و مردم را حل ساخته نمیتواند تا جایی که اینها موقف اصلیشان را اعلام نکرده و از نامزدی منصرف نشوند. هرچند افراد نامبرده در نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه برنده اعلام نشدند، اما پیشگویی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی و مردم این است که آنها به خاطر راهی یافتن به ولسی جرگه به نفع خود کار خواهند کرد. شماری از رسانه‌های اجتماعی نیز به این مسئله اشاره کرده و نوشته است که این موضوع قابل نگرانی است. تلاش کردیم در این مورد با افراد یاد شده گفتگو کنیم، اما تماس ما با آنها برقرار نشد. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. انتظار می‌رفت امروز چهارشنبه بر اساس قانون اساسی افغانستان شورای ملی جدید افتتاح گردد، اما این مسئله از سوی رئیس جمهور به تأخیر افتاد. گزارش‌ها می‌رسانند که پس از اعلام نتایج نهایی ولسی جرگه، شورای ملی با آمدن وکلای جدید افتتاح می‌گردد. اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن معرفی شدند که کمیشنران قبلی این کمیسیون‌ها به خاطر تقلب و عدم شفافیت در انتخابات ولسی جرگه و بر اساس توشیح قانون جدید انتخابات از وظایفشان برکنار شدند. با این همه کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی تاکید کرد که اگر این افراد در انتخابات ولسی جرگه برنده هم شوند، به اساس قانون اجازه ندارند که در دو سمت کار کنند. قانون اجازه نمیدهد که در یک زمان کسی در دو وظیفه مصروف باشد. تا کنون اینها قانون را نقض نکردند، اما اگر اینها در انتخابات ولسی جرگه کامیاب شوند که امکاناتش محدود است، نمیتوانند که عضو ولسی جرگه هم باشند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، از نامزدان معرفی شده به حیث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی میخواهد به پرانسیپ های اساسی کشور احترام کرده و از وظایف سپرده شده ایشان به نفع خود استفاده نکنند.
برنامه ویژه زن و زندگی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن،
روز جمعه از ساعت 10 صبح الا 12 ظهر از رادیو آزادی.
در این برنامه با مهمانان خاص به گونه زنده روی مشکلات، پیشرفت‌ها و آینده زنان افغان بحث می شود.
شما می توانید نظرتان را با ما شریک سازید.
شماره های تماس
0700-82-27-55
و 0799-20 35-40.
به زودی یک دهلیز هوایی برای انتقال محموله های تجارتی از ولایت هرات به هند افتتاح خواهد شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند آغاز پروازهای کارگو یک گام مثبت برای افزایش صادرات و کاهش وابستگی در بخش ترانزیت به پاکستان شمرده می شود. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
رویای صادر کنندگان در غرب افغانستان مبنی بر افتتاح دهلیز هوایی هرات دیلی در هفته آینده رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. استفاده از دهلیز هوایی چشم‌انداز جدیدی در بخش افزایش صادرات ولایت‌های غربی افغانستان را به هند ایجاد خواهد کرد. صادرات از طریق هوایی به تناسب زمینی قیمت تمام می‌شود و بدون حمایت حکومت افغانستان صادر کنندگان توان انتقال اموال تجارتی به هند از طریق هوا را نخواهند داشت. خلیل احمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات، می‌گوید که 60% مصارف دهلیز هوایی هرات دیلی را حکومت افغانستان می‌پردازد.
ما امیدواریم که انشاءالله تا دست کم در روز کارگو هوایی هرات هم افتتاح شد و اولین معموله صادراتی ما به سبب هندوستان داشته باشیم. با فکر کنم که این معامله شامل بادام و پسته خواهد باشه. به می ارتباط ما تلاش میکنیم که یک کارگور مکمل ما داشته باشیم که همون 40 تن وزن در بر میگیره.
در یک سال گذشته بارها صادر کنندگان هرات از حکومت مرکزی افغانستان خواستار فعالسازی دهلیز هوایی شده بودند و تأخیر در افتتاح این دهلیز با موجی از انتقادات این صادر کنندگان مواجه شده است. توریالای طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، از حکومت میخواهد که به تعهدش در قبال فعالسازی دهلیز هوایی هرات دیلی سریع اقدام کند.
که بعد دهلیزهای هوایی در هرات فعال بشه. هرات یک شهر زراعتی هست، یک شهر اقتصادی هست نسبتاً به دیگه ولایات افغانستان. ما از این کار بسیار استقبال میکنیم، امیدوار هستیم آنچه که وعده های حکومت داده هر چی سریع در وعده خود اقدام بکنه.
نقش هرات در معادلات کلان اقتصادی در افغانستان غیر قابل انکار است و با افزایش توجه حکومت به ظرفیت‌های اقتصادی هرات صادرات افزایش پیدا خواهد کرد و در نرخ بیکاری هم کاهش رونما خواهد گردید. بشیر احمد بشارت یک تن از کارشناسان اقتصادی در هرات بر موثریت افتتاح دهلیز هوایی بر رشد صادرات تاکید می‌کند.
افتتاح راه هوایی یا دهلیز هوایی برای صادرات از افغانستان میتونه فرصت‌های زیاد و متعدد برای صنعتکارا، برای تجار، برای تولید کنندگان مواد خام و برای تمام اقشار جامعه اثرات بسزایی بزنه.
حکومت افغانستان با افتتاح دهلیز هوایی هرات-دیلی افزایش داد و ستد تجارتی با کشور هند را در سر می‌پروراند. پاکستان و هند رقابت شدیدی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و این رقابت بالای صادرات افغانستان از طریق پاکستان به هند تأثیر منفی گذاشته است. بارها پاکستان محدودیت‌های را بالای اقلام تجارتی افغانستان به هند وضع کرده است و به همین خاطر توجه حکومت افغانستان بر راه‌های بدیل ترانزیتی متمرکز شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. اما حال توجه کنید به مهمترین سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
مسئولیت حمله امروز در کابل را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. در این حمله امروز بر مراسم یادبود از 24مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری در غرب کابل رخ داد. 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حمله راکتی امروز در کابل را یک عمل ضد ارزش‌های دموکراسی و مدنی خوانده است. وزارت خارجه پاکستان هم این حمله را محکوم کرده است. شورای ولایتی کندوز می گوید که در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی قلایزال ولایت کندوز 9 سرباز قوای امنیتی کشته شدند. مسئولان فرقه 20 پامیر در کندوز از کشته شدن 16 تن از طالبان مسلح در ولسوالی دشت ارچی این ولایت خبر می دهند. حکومت پاکستان می گوید کنترل 182 مدرسه دینی را به دست گرفته و بیش از 100 نفر را بازداشت کرده است. به گفته مقامات پاکستانی این عمل جز یک عملیات برای سرکوبی افراطی ها می باشد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ می گوید اگر خبرها در مورد این که کره شمالی دستگاه های پرتاب راکت های خود را ترمیم می کند واقعیت داشته باشد، این برایش بسیار ناراحت کننده خواهد بود. قرار است امروز محکمه در مورد مسئول سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ پال مانفورد حکم نهایی خود را صادر کند. نامبرده به اتهام جرایم فدرالی به مجازات حبس ابد روبرو می باشد. و سازمان ملل متحد تخمین می کند که 11 میلیون تن در کره شمالی با سوء تغذیه، کمبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی و حفظ صحه روبرو اند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر مهم ورزشی که آن را نسیم شفق پیشکش می کند.
تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقاتی که از سوی شرکت ترانسپورتی موسوم به ایرمایرن در مالزیا برگزار می شود اشتراک می کند. شمس امینی سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های فوتبال مالزیا، سنگاپور و عمان نیز شرکت می کنند. آقای امینی می گوید که این مسابقات در شهر کوالالامپور در 29 هود آغاز و تا 3 ماه حمل ادامه می یابد. تیم فوتبال افغانستان اولین بازیش را در برابر تیم عمان در روز اول این مسابقات انجام خواهد داد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال ساحلی عصر امروز در برابر تیم مالزیا به میدان می رود. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفتند که تیم افغانستان برای انجام این مسابقات آمادگی کامل دارد. فدراسیون فوتبال افغانستان برای این مسابقات 12 ورزشکار را پس از انجام تمرینات لازم برگزیده است. و تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی در بازی دوم یک روزه کرکت نیز تیم سریلانکا را شکست داد. تیم آفریقای جنوبی نخست بتن کرد و در 41.1 اوور با از دست دادن تمامی وکت هایش 252 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. اما تیم سریلانکا در 32.2 اوور با از دست دادن همه وکت هایش صرف 138 دوش انجام داد. تیم کرکت آفریقای جنوبی در بازی اول این مسابقات نیز تیم سریلانکا را با تفاوت 8 وکت شکست داده بود. قرار از بازی سوم میان تیم‌های این دو کشور در دهم ماه جاری میلادی انجام شود.
معین سیاسی سابق وزارت امور خارجه افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست تا در گفتگوهای سال با طالبان از خود گذری کند. جاوید لودین در نشستی که به مناسبت رونمایی تحقیق درباره حل سیاسی منازعه افغانستان برگزار شده بود گفت حکومت بدون در نظر داشت اجماع سیاسی داخلی با آغاز مذاکرات موفق نخواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد. با تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه آماده نشر است.
معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه می‌گوید تا هنوز خواسته های طالبان روشن نشده اما حکومت خطوط سرخش را اعلان کرده است. جاوید لودین در نشست به مناسبت رونمایی تحقیق درباره حل سیاسی منازعه افغانستان که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک برگزار شده بود گفت که نشست مسکو یک فرصت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود و حکومت باید از این فرصت استفاده کند و افزود تا هنوز در پروسه صلح اجماع سیاسی و ملی به میان نیامده و حکومت تا زمانی که اجماع را به وجود نیاورد در به گفتگوها با طالبان باز نخواهد شد.
مهمترین روش در این پروسه صلح ای است که یک اجماع سیاسی در داخل کشور ایجاد شود بسیار قوی و هیچ کس از او دور نماند. مرکزیت حکومت شرط نیست و یک چیز را که حکومت فراموش نکنه ای است که حکومت مساوی به نظام نیست. مسئول حکومت جز نظام است. بنان حکومت از این تنگ نظری و از این گپ ها بگذره.
خواستیم نظر حکومت را داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم، اما پیش از این حکومت گفته است بدون گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان این پروسه نتیجه نخواهد داشت. این در حال است که مذاکرات صلح میان نماینده‌های ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه قطر جریان دارد. این پنجمین دور مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد اهمیت انکشاف دوره مقدم طفولیت می باشد. مهمان برنامه ما دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه می باشد. من صدیه زاهل برنامه را تقدیمتان می کنم. در ابتدا از دکتر صاحب در مورد دوره مقدم طفولیت می شنویم.
بسیار خوب. دوره انکشاف مقدم یا دوره ابتدایی طفولیت ما می گیمش یک مرحله بسیار مهم زندگی بوده که از مرحله حاملگی شروع الی 8 سالگی ادامه می‌یابد. خود انکشاف میگه عبارت از یک پیامد یا یک نتیجه است که در نتیجه یک پروسه دوامدار کسب مهارت‌ها و توانایی‌ها در ابعاد فیزیکی، شناختی، لسانی، اجتماعی و روحی روانی میباشد. این انکشاف چگونه به وجود می‌آید؟ در نتیجه تعامل بین طفل و محیط آن به وجود می آید. خوب است که محیط خوب برای یک طفل تعریف داشته باشیم. محیطی که نیازمندی های صحی و تغذیوی طفل در آن برآورده شود. طفل از تهدیدها مسئول باشد. زمینه ها برای آموزش مقدم یا ابتدایی از او فراهم باشد. به نیازمندی های طفل رسیدگی شود. برخورد با طفل محبت آمیز و انکشاف طفل را تحریک یا تنبیه کند.
در رابطه با اهمیت دوره طفولیت بر ما کم معلومات بدین، یعنی چی اهمیت را داره؟
این دوره یک دوره حساس و طلایی برای انکشاف، خصوصا برای انکشاف دماغ است. در این دوره دماغ سریع‌ترین رشد را نسبت به هر سن دیگر دارد. به طور مثال در هر ثانیه تحقیقات نشان داده که 700 پیوند یا اتصال جدید بین حجرات عصبی ایجاد می شود. و از نظر حجم و وزن اگر ما بگیریم 80% رشد دماغ تا سن 3 سالگی صورت میگیرد و دماغ طفل در این سن دو چند فعالتر است نسبت به دماغ بزرگسالان. بنابراین انکشاف دماغ به تغذی، تنبیه و حفاظت خوب نیاز دارد. هر قدر به طفل محبت داده شود نوازش شود، همان قدر آباد روحی روانی و اجتماعی آن خوبتر رشد کرده، قدرت تحمل پذیری و بردباری آن در مقابل مشکلات قوی و مستحکم می شود. این دوره را اگر خلاص بگوییم، ما آغاز دوره مرحله زندگانی است. اگر آغاز قصه را میگم ما تغییر بدیم، تمام قصه تغییر میکنه. بنانی آغاز مرحله زندگی است. اگر در اینجا توجه لازم شود، تماما در زندگی آینده یک زمینه برای انکشاف و رشد استعدادها و توانایی‌ها در بزرگسالی خوبتر میشود.
کدام سنی نمیتونیم بگوییم که دوره طفولیت است، یعنی تا چند ساله میباشه؟
حتی زمان حاملگی شروع میشه، یعنی اگر چی بگوییم 0 تا 8 سالگی.
خب با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان یا شرایط کنونی افغانستان، دوره مقدم یا طفولیت اطفال چی گونه است؟
تشکر. فعلا معلوماتی که ما در دسترس داریم از منابع معتبر نشان میده که 42% اطفال ما در معرض خطر انکشاف ضعیف در این مرحله مهم قرار دارد. هنوز هم مشکلات زیاد تغذیه دامنگیرشان است. مثلا 36% آنها قد کوتاه اند. کمبود ویتامین دی پیششان در حدود 81% است. کمبود ویتامین ای 50% است. کمبود آهن 26% و تنها 15% آنها به حد اقل غذایی که قابل قبول است از نظر متخصصین تغذیه دسترسی دارند. تنها 43% آنها در 6 ماه اول شیردهی خالص یا تنها با شیر مادر تغذیه می شوند که ارقام خیلی پایین است و نشان دهنده بزرگی مشکل است. از طرف دیگر اگر ما ببینیم از هر 11 طفل ما یکی آن سالهای مهم این دوره را متاسفانه در سایه جنگ‌های دوامدار سپری میکنند و در حدود 40% آنها دچار تشوشات احساسی و برخوردی هستند.
ارقامی که شما اشاره کردین ارقام نسبتاً قابل توجهی است. شما دلیل در چی پیدا کردین؟
تشکر. نه تنها در افغانستان این مشکل دامنگیر اطفال ما است، در سطح جهان کشورهای مثل افغانستان اگه ما ببینیم، کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه را، وضعیت تقریباً اونقدر زیاد متفاوت نیست. در سطح افغانستان اگه بگویم، یکی از دلایلی است که سابق توجه زیاد سر خود وقتی که طفل مریض میشد توجه برش صورت میگیرد و مشکلات هم به اندازه زیاد بود، مرگ و میر به اندازه بلند بود که کلگی تلاش میکرد سیستما که اول مرگ نجات بده، جلوگیری کنه، رسیدگی به مو مسائل بسیار مهم و عاجل که حیات طفل تهدید میکنه به او رسیدگی صورت میگیره در اولویت برنامه ها همین موضوعات قرار داشت. ولی حال ما متوجه شدیم خدمات و مشوره ها و اقدامات لازم را که به خاطر رشد و انکشاف خوبتر اطفال او موثریتش ثابت شده و نمو خدمات روی دست میگیره.
مثلا او خدمات میشه یادآوری بکنین کدام خدمات است؟
این خدمات قسمی که من قبلا گفتم از زمان حاملگی شروع میشه. مثلا در نظر گرفتن خدمات تنظیم خانواده، مشوره های لازم یا در زمان حاملگی حداقل 4 بار یک مادر به خاطر معاینه به مرکز صحی بره از رشد و سلامتی خود و کودک خود مطمئن شوه.
خب دکتر صاحب، اگر والدین متوجه شوه که طفلشان درست به صورت نرمال انکشاف نکرده چی باید بکنن؟
بسیار خوب. به مو خاطر ما بسیار تاکید میکنیم سر از این مرحله که مهم است. والدینم ما برشان برنامه های آگاهی دهی در سطح جامعه داریم از طرق مختلف که باید این موضوعات بدانند، درک کنند که ما بسیار مشخص پیام های تصویری برازی آماده کردیم. مثلا یک مثالش میگم، اگر طفل تا سن 3 ماهگی مثلا گردن خود گرفته نتانه، یا طفل در یک سن مشخص است که مثلا دندان کشیده نکشه یا راگشته نتانه، اینی علائم است که مادرها باید متوجه شوند که طفلشان از نظر رشد و انکشاف مشکل دارند، که به نزدیکترین مرکز صحی عاجل این طفل ببرن، مشوره دکتر صاحبا را بگیرن. اگر در اوجا برش کمک نمیشد، اوجا امکانات فراهم شده که به مرکز صحی بالاتر و مجهزتر ای را روان میکنن به شکل رایگان، خدمات لازم و که نیاز دارن برشان انشاءالله کمک لازم صورت میگیره.
دکتر صاحب، خانواده ها متوجه شوند طفلشان درست رشد نکرده و یا هم از مراکز صحی فاصله داشته باشن، نتونن که به مراکز صحی برن، چی کمک های اولیه را تا ای که پیش دکتر برسن انجام بدن؟
تشکر. سوال خوب از دهی قسمت. خوبترین کمک را که اینا دریافت یا مشوره خوبه که لازمه میتونن از دکتر صاحبا از طریق شورت کورد رایگان که ما داریم، شماره رایگان 166 مثلا تماس بگیرن و معلومات لازم و مشوره لازمه برشان میده که چو در خانه کمک کنن تا ای که وقت پیدا میکنن و او رو به مرکز صحی ببرن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیام مشخصتان به والدین و خانواده ها میشنویم، چون قسمی که شما در تعریف گفتین دوره مقدمه طفولیت یکی از مهمترین دوره ها است که آینده ساز است. اگر در دوره توجه جدی صورت بگیره، یعنی آینده اطفالشان یا فرزندانشان درخشان میباشه و سعادت کامل برخوردار میباشن. پیامتان به خانواده ها میشنویم.
تشکر. شنوندگان محترم، اگر می خواهید اطفال صحتمند، هوشیار و شگوفا و نسل آینده درخشان و اقتصاد خوب داشته باشید و اطفالتان مانند ستاره های درخشان در عرصه های مختلف زندگی خوب بدرخشد، پس بالای صحت، پرورش، رشد و انکشافشان سرمایه گذاری کنین و توجه کنید و مراقبت خوب از امو آغاز زمان حاملگی شروع کنید. قبلا که ما گفتم مثلا گرفتن تابلت های آهن و فولیک اسید که بسیار حیاتی است، در زمان حاملگی اگر این تابلت ها را نگیرن، طفل یک نقیصه سیستم عصبی که ما میگیم یک برآمدگی در قسمت کمر و گردن پیدا میشه. اینمطور مشوره ها و اقدامات لازم است که 4 بار ما گفتیم به مرکز صحی حداقل در زمان حاملگی مراجعه بکنه. شیردهی در ساعت اول که بسیار مهم است، ما فله میگیم که هم دواست برای طفل، هم غذا و هم واکسین. طفل تا 6 ماه اول خالص تنها با شیر مادر تغذیه بکنن. در سن 6 ماهگی در پالوی شیر مادر برایش غذای متمم شروع کنن. واکسین های طفل مثلا تکمیل کنن. در جریان 2 سال اول بسیار مهم است، باز تکرار میکنم، که ماهانه طفل به خاطر اندازگی رشد و نمو به مرکز صحی ببرند. چیزی که بسیار مهم است، طفل در آغوش بگیرند، به او محبت کنند، صمیمیت بتن، نوازش بتن، همراهش بازی کنند. و در آخر پیام مشخص ما است که لطفاً با دختران و پسران خود برخورد یکسان داشته باشید، رویه خوب داشته باشید و در برابر هر نوع خشونت از اونها محافظت و حمایت کنین. تشکر.
شنونده های عزیز رادیو زادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی خانواده ها برای اطفال از مسائل جنسی آگاهی نمی دهند؟
به می ذهنیت بودم که اولاداتشم سفید می شند، می مسائل برشان نمی فهماندم.
کدام اطفال شکار موضوعات جنسی می گردند؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن، نه فهمیدن، نه چیز در موردشان صحبت شده.
خانواده ها چی کنن تا اطفالشان مورد آزار و اذیت جنسی از خود و بیگانه قرار نگیرن؟
طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشد.
در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا بعضی خانواده ها اطفالشان را از روابط جنسی آگاهی نمیدهند و به این باورند که با گفتن چنین مسائل کودکان به اصطلاح چشم سفید میگردند، مگر بیخبر از این که آگاهی ندادن و خالی ذهن بودن اطفال از مسائل جنسی در زندگی آنها مشکلات را بار آورده و حتی سبب خراب شدن زندگی آینده کودکان شده میتواند. بر علاوه گزارش در رابطه به این که اطفال را چگونه از مسائل جنسی آگاهی بدهیم، نظر عالم دین و نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را در زمینه نیست داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
شنونده های گرامی، با اطفال روابط جنسی داشتن یک عمل غیر انسانی و نامشروع بوده که به مرتکبین آن حتی در ممالک غیر اسلامی هم سخت جزا داده می شود. مردم به عاملین این گونه مسائل به چشم بد می‌بینند و از آنها نفرت دارند و این مسئله نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان دیده می‌شود. به باور شماری از مردم، اکثر اوقات کسانی به این عمل پلید و زشت دست می‌زنند که خود در کودکی به آن برخوردند و بر سرشان این کار شده است. قسمی که خانواده در زندگی کودکان نقش مهم دارد، پس بر والدین است و این مسئولیت را دارند تا به اطفالشان در مورد مسائل جنسی آگاهی لازم بدهند و نگذارند کودکانشان قربانی اعمال فجیع و شوم افراد نابکار شوند. نسرین، یکی از کارمندان ادارات دولتی، در مورد آگاهی دهی از مسائل جنسی به اطفال را یک امر ضروری پنداشته چنین توضیح می دهد.
این مسائل جنسی مسئله حاد امروز در افغانستان شده، نه تا در کشورهای بیرون از افغانستان. مشکلی است که در داخل فامیلای گوناگون اولاد تربیت میشن. اطفال باید کوشش کنن که در بیرون اون چیزی را که میبینن در این مورد از فامیلای خود پنهان نکنن. پنهان کردن یک ضرر بسیار بزرگه، به صدمه و مغز طفل بار میره و همین قسم پدر و مادر طفل نه تنها مناسب با پدر و مادر باشن، باید همه کی در این ارتباط باید همدست باشن. وقتی بیرون میره باید بهشان توصیه داده شود که کسی اگر شما را گفت که بیرون چی میکنین، بیاین امروی ما برین، بیاین اینجا جای خوب است، یا پول بگیرید، سر صدا و قال مقال پرتن و بیاین خانه بر پدر مادر خود بگین. اگر در بین رو پلیس بود پلیس خبر کنن، به خاطر از اینکه اگر جلو ویزی کار به این قسم گرفته شو آیستا آیستا ایلی شکن میشه. از لحاظ ضروری بسیاری اطفال ما یا تکلیف عصبی دارن و یا اینکه شرمنده هستن، ما یک نمیتونن این گپ گفتن، نمیتونن که چه قسم ما بگیم این گپ. مثلا یک مرد دست ما را کش کرد یا جان ما دست زد، کریمی حیا و شرم یک ضرر بسیار بزرگ است که امروز در افغانستان به اطفال میرسه. و ما توصیه میکنم که هیچ وقت طفل بسیار شرمنده تربیت نکنن، بگذارن که او بسیار با جرأت باشه، از خود دفاع کرده باشه.
گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان بازگو کنیم، در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با کودکان گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمانهای قبل است. بنابراین آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. حلیمه، یکی از کارمندان دولت، می گوید متاسفانه در هر مکانی که به صورت دوامدار از کودکان نگهداری می شود، احتمال وقوع چنین اتفاقات نیز وجود دارد.
اکثرا اطفال که در مدرسه ها یا در مسجد ها و یا هم در مکاتب و یا هم در صحات که بمانند دکان ها و یا هم نانوایی ها اینا مراجعه میکنه، باید واضح و آشکار برشان گفته شود که تا کدام اندازه و تا کدام حدود اینا میتونن که رابطه برقرار شود. یعنی موضوعی که دو لمس بعض از قسمت های وجود بوده باشد و یا هم دیدن یا طرز نظر باشد که طفل دو احساس خوشی نکنه، باید جلوگیری شود.
بسیاری از خانواده ها به این باورند که اگر به اطفال در مورد مسائل جنسی معلومات بدهیم، آنها چشم سفید شده و به اصطلاح بیراه می شوند. حتی بسیاری والدین با اطفال طور رفتار می کنند که آنان اگر با مشکل جنسی در بیرون برمی خورند، جرأت گفتن آن را به خانواده ندارند. به این ارتباط خانم ظاهره باشنده شهر کابل از چشم دید خود قصه می کند.
به میز نیت بودم که اولاداتشم سفید میشن، ای گپه هیچ یاد نمیکردم، این مسائل برشان نمیفهموندم. بالاخره که یک بچیم در مکتب بود، دیدم که یک روز بسیار پریشان و همطور خمود و جمود است. از این پرسان کردم که چرا بچیم چی گپ است؟ فاول برام نگفت. بالاخره برام گفت که یک بچه مرا از مکتب کلانتر بودم سنفیم، هر روز بر مر چیز میخرید، میگفت که بیا که بریم برگر برد میخرم یا چکر بریم. چند بار کمرایش رفتم، بالاخره این مرا آزار داد، مرا قایم گرفت، ما از پیشش گریختم، دیگه من مکتب نمیرم. باز ما رفتم در اداره مکتب و بچه را پیدا کردیم، اون را دگیر دادم که تحقیق کردن که بچه هم رای دیگه سنفی های خودم همونطور کارا میکرد، دیگه بچه را بیرا میساخت، بچه را از مکتب کشیدن و سیپارچی جبری دادن. بعد از اون ما فهمیدم که در جامعه باید اولادا هوشیار و بیدار باشن. ما تمام اولادای ما از مسائل جنسی آگاه ساختم و برشان نصیحت کردم و فهماندم.
باید گفت دین اسلام دین کامل است که در همه امور زندگی راهنمایی های روشن نموده است، که اکنون در رابطه با آگاهی دادن از مسائل جنسی به اطفال سخنانی از دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دین را میشنویم که میگوید
جزء از تربیت اسلامی این است که پدر و مادر برای اطفال خود طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشه. پدر و مادر روابط نامشروع یا روابط آلوده را که از کامجویی ها منشأ میگیره لازم است برای اطفال خود گوشزد بسازه که اینی حرکت ها حرکت های نامطلوب است. اگر در مقابل خود چنین حرکت صورت میگیره ما را خبر بساز تا ما جلوی از او را بگیریم. از این خاطر قرآن عظیم شان می فرمایه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، می فرمایه که الله دوست نداره کسی را که صدای خود را بلند میکنه مگر به ظلم، کسی که مظلوم واقع شده است به خاطر رفع مظلومیت خود صدای خود را بلند میکنه و در مقابل ناهنجاری های جامعه که از جمله مسائل اخلاقی ناهنجاری صدا بلند کردن عیب نیست، سر پدر و مادر هم این عیب نیست که برای اطفال خود بفهمانه که اینمی روابط روابط نامشروع است. معمولا انسان های عاجز قربانی میشن، جرأت پدر و مادر برای اطفال خود داده میتانم که وا از قربانی جلوگیری شوند و اگر چنین نشود انحرافات اخلاقی در جامعه بسترش بیشتر گسترانیده میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظریات عده‌ای از مردم را در رابطه با موضوع این که چگونه اطفال را از مسائل جنسی آگاهی بدهیم با هم یک جا میشنویم.
رایله باشنده شهر کابل، چون شرایط بسیار خراب شده باید فامیلا زینیت بر اولادای خود بتن بفهمانن، مثلا وقتی که به نانوایی میرن پشت نان برشان گفته شوه که داخل نانوایی نرین، و در صورتی که با چنین اشخاص با چنین افراد اینا روبرو میشن باید اجتناب کنن و از این گپا جلوگیری شوه.
امیت هستم باشنده کابل. ضرور است برای والدین که هر کس باید چی دختر باشه چی پسر باشه ذهنشان روشن بسازه و در خانه باید امرای زیاد گفته شوه که بچه مختد مکتب میرین، مسجد میرین، بازار میرین، با همت یک واقعات که کلانا یک میر محبت کتتان میکنه با آزادی بر ما بگوین که تزوا به اصطلاح تمایل نشان نتین که هر کسی که دستتان میگیره یک چیز خوردنی میته یا کتشان نرین. من خودم معلم کودکستان هستم و اینه میره برای طفلا همیشه میگم ذهنشان روشن میکنم که باید ایر اوشار بیدار باشن و بفهمن.
به باور آگاهان، آموزش مسائل جنسی به کودکان این یادهانی باید بر روش باشد که کودک در عین گرفتن پاسخ قانع کننده دچار اختلال فکر در مورد مسائل جنسی نشود. دادن اطلاعات غلط و بی ربط، برخوردهای تحقیر کننده و خشونت آمیز در جواب سوالات جنسی کودکان، تمسخر و سرزنش کودک همگی از جمله رفتار است که نه تنها اعتماد به نفس کودکان را تخریب می کند و آسیب‌های جدی به شخصیت آنها در بزرگسالی می زند، بلکه رابط کودک را با خانواده و در کل زندگی او را تیره و تار کرده و حس اعتماد و اطمینان وی به والدین را برای همیشه سلب می کند. به همین ارتباط مصاحبه را همکارم مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس و ماستر علوم انسانی انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، داغاز میشه بر ما بگوین که در کدام سنین بر اطفال می قسم آگاهی های جنسی از مسائل جنسی گفته شود تا اونا آگاهی داشته باشند در قسمت از این مسائل؟
ما فکر میکنم بعد از سن 10 سالگی الی 14 سالگی ممکن است ما برای اطفال خود یک سلسله معلومات را که روانشناسا تشخیص داده باشن و به یک ترتیب خاصی آماده شده باشن همین آگاهی را انتقال بدیم برشان و بفهمانیم که مسائل جنسی یعنی چی. ولی بعضی روانشناسا تاکید بری دارن که بعد از سن 7 سالگی باید برشان فهمانده شود بعضی چیزها. بعضی ها به این فکر میکنن که حتی در سن 4 و 5 سالگی باید از طریق سیستم ها و دهلیز های آموزشی بعضی برنامه ها برشان فهمانده شود که مسائل جنسی اینا خبر شون رو بفهمن. از لحاظ سنی من فکر میکنم در هر جامعه مربوط به درجه رشد عقلشون است.
اطفالی که زیادتر مورد آزار و اذیت مسائل جنسی قرار میگیرن او کدام اطفال است؟
اطفالی که در این مورد نه اصلا شنیدن نه فهمیدن نه چیز در موردشان صحبت شده، این اطفال کسایی هستند که بیشتر قربانی فشارهای سوء استفاده جنسی قرار بگیرن و دلیلش هم این است که از نظر عقلی و از نظر رشد ذهنی و رشد حسی و فکری هیچ بالا نامدن.
اطفالی که با چنین آزار و اذیت ها قرار میگیرن یا چی صدمه روحی میبینن؟
عقده جنسی کسی که ارضا میشه عقده ای هست که به خصوص در جامعه ما که از بعض نظرها ما خیلی مشکل داریم، در این جامعه تا به مرگ سن داشته باشه یک فردی عقده دوام پیدا میکنه و بسیار خطرناک میباشه. یعنی ممکن است تمام فشارها و خشونتهایی که در بیرون میبینیم از اثر سرکوب و از اثر فشاری که امی سوء استفاده جنسی برای یک فرد واقع کرده به وجود آورده باشن. و اینم میشه گفت که تمام مرزهایی که از نظر اخلاقی شکستانده میشه در کسایی هست که خودشان قربانی سوء استفاده جنسی بودن. خود کسایی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن دیگران مورد سوء استفاده قرار میدن.
چی راه حل هایی داره مثلا که اطفال با چنین گپای مواجه میشن یا خود خانواده ها چی کنن برای آگاهی دهی اطفالشان؟
من فکر میکنم باید ما بتونیم من حیث پدر و مادر بسیار خوب و روشن هیچ نوع مسائل را از اطفال خود پنهان نکنیم، ولی به ای که چطور اینا را با اون مسائل آشنا بسازیم، بلدشان بسازیم و کدام جاهایش بفهمانیم و چقدر برشان بفهمانیم، این مربوط میشه به زیرکی و هوشیاری که یک پدر و مادر داره در رسانه، در کتاب، در متن، در قصه، در داستان، در روایت هایی که میکنیم برشان. و وقتی سنشون بالاتر میره آهسته آهسته دمو مسائل دمو قضیه قرارشون بتیم و بفهمانیم که مثلا مسئله جنسی یعنی چی و خودت ضرورت هایی که داری یعنی چی، تا که در سن بالاتر اینا مجبور نباشن از کس دیگه یاد بگیرن. و من فکر میکنم امروز ما این مجبوریت داریم در سن بالاتر.
استاد محترم یک جهان تشکر، موفق باشید.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا هفته بعد خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.